خیلی دوست داریم این مطالب ارزشمند رو که در تألیفات خودتون به تفصیل دربارش بحث کردید و حتی گاهی هم یک نظراتی ارائه فرمودید که شاید با نظرات خیلی ها موافق نبوده و علمی دفاع کردید و وایسایید روی نظرتون. البته قطعا شما هم دلایل مخالفین رو میپذیرید، اما با نگاه علمی دیگه، یعنی اگر میپذیرید واقعا اینگونه است که باید بپذیرید، قبول میکنید، ولی از نظر علمی رد میکنید. میبینیم خیلی از مسائل و مشکلات منشأش همین سه مورد میتونه باشه، حالا بعضیش بیشتر بعضیش کمتر. خواهیم ازش رد بشیم، گفتم یه
نه، حالا شما بفرمه. اشاره کردید، من هم اشارهی بکنم و ردشم و تفصیل این بحث رو ارجاع بدیم به علاقمندان به نگاشتهی که از من منتشر شده با عنوان نگاهی نو به نشوز زوجه در قرآن که مجلات معتبر داخل حوزه منتشر کردن و فایلش هم از طریق فضای مجازی قابل دسترسیه. من اونجا در
با همین عنوان هست،
بله، نگاهی نو به نشوز زوجه در قرآن، اونجا من بحث کردم که این حافظاتون للغیب در متن آیه شریفه چه ارتباطی با ذیل این آیه و راهکارهای سگانه، یعنی پندهی، دوری گزینی و تنبیه بدنی چی باعث شده که خدای متعال به شوهر این اختیارات را تفویض بکنه که اگر پندهی و دوری گزینی مؤثر واقع نشد، بتونه از روش‌های فیزیکی هم، یعنی روش بازدارندگی عملی، با توجه به روایات فراوانی که در تقبیح خشونت بر همسر و فرزند وارد شده، شریعت اسلامی به شدت با توسل به زور و روش‌های خشن مخالفت کرده.
بله.
طبیعتاً هر فرد مطلعی وقتی این آیه رو تلاوت می‌کنه براش این سوال ایجاد میشه که چی باعث شده که خدای متعال این اجازه رو بده. من تو اون مقاله بحث کردم، بحث فحشا به دلیل اینکه جز خط قرمزهای دین مبین اسلامه، در مواردی که زنی نگهبانی از دامنش نکنه،
بله،
و در غیاب شوهر بستر شوهر را در اختیار دیگری قرار بده، اینجا خدای متعال به شوهر اجازه داده نهی از منکر کنه. منتها تمام فقهای بزرگوار هم تصریح کردند که مراتب سگانه در این آیه تا حدی که به خشونت منجر نشه شوهر میتونه اعمال کنه، ولی اگر مؤثر واقع نشود شوهر نمیتونه زیاده روی کنه، و اگر رفتارش به گونه‌ای بشه که به آسیب دیدگی زن منجر بشه شوهر ضامنه.
بله، در مقابل برداشت دیگه ای دارن.
بله، نوعاً کسانی که این بخش آیه را مورد بررسی قرار دادن، نشوز در این آیه یعنی واللاتی تخافون نشوزهن، این رو به معنای عدم تمکین زن از شوهر در بستر گرفتن و طبیعتاً با یک معضلی مواجه شدن، و اون این است که چطور ممکنه که خدای متعال به شوهر اجازه داده باشه که برای اینکه همسرش رو وادار به تمکین کنه از این روش ها، به ویژه روش ضرب، استفاده کنه. ایده ای که من توی اون نگاشته، توی اون مقاله بهش پرداختم، یک فرضیه است که بررسی شده، و اونی که نه، موضوع اساساً به عدم تمکین زن از شوهر مربوط نباشه، بلکه به تمرد زن از شوهر در حفاظت از بستر باشه، یعنی به مقوله افاف برگرده. آنچه که باعث شده یا آنچه که تایید میکنه این برداشت رو، یکیش همین جمله حافظاتون للغیب به ما حفظ الله که در متن این آیه وجود داره و به مثابه یه قرینه داخلی یا درون متنی، اونم قرینه لفظی، نشون میده که موضوع به حفاظت از بستر یا یک چیزی است که در غیاب شوهره، در حالی که اون مسئله عدم تمکین زن از شوهر به زمان حضور شوهر و مطالبات او از زن برمیگرده. من عرضم این جمله جمله معترضه ای نیست، بیگانه از متن آیه و پیام اصلیش نیست. علاوه بر این، در روایات ما، روایاتی که رسول گرامی اسلام از او در حجت الوداع نقل شده، تحف العقول داره، وسائل و شیعه داره، صحاح اهل سنت نقل کردن، در بعضی منابع تفسیری آمده،
بله،
مبنی بر اینکه رسول خدا صلوات الله علیه به مردان سفارش زنان رو کرده، فرموده با همسرانتون مهربان باشید چون آنها به امانت در اختیار شما هستن. سفارش های مکرری داره. بعد میفرماید اما اگر زن کسانی را به بستر راه داده است که شما خوش ندارید و مرتکب فحشا شده اند، خدا به شما اجازه داده است. تعبیر عزل را به کار برده که در بعضی از آیات قرآن آمده، یعنی تحت فشار گذاشتن همسر برای استرداد مهریه یا بخشی از اون، و یا هجر در مضجع و ضرب. الان مورد بحثمون رو در اون روایت رسول خدا در مورد فاحشه‌گری به کار برده. این روایات و این شاهد و قرینه در اون متنی این ایده رو برای من مطرح کرده و من این رو سعی کردم تو اون مقاله تبیین بکنم که بسیار. آنچه که خدای متعال به دلیل آن به مرد اجازه توسل به این روش ها رو داده باید مسئله خیلی مهمی باشه. به عبارتی خلاصه و جان کلام بنده این است که مسئله گویا این نیست که خدا به مرد اجازه داده باشه برای استیفای حق شخصی خود به این روش ها متوسل بشه، بلکه خداوند به مرد اجازه داده برای نهی زن از منکر، اونم منکری که خط قرمزه. خدای متعال به شوهر اجازه داده که از این بله خیلی متفاوته. خیلی متفاوته. البته من ترجیح میدم تو این برنامه بیش از این وارد به جزئیات مسئله نشم، ولی گمان میکنم علاقمندان اگر بخواهن میتونن تفسیر مطلب را تو مقاله‌ای که من یه بار دیگه عنوانش عرض میکنم بفهم. نگاهی نو به نشوز زوجه در قرآن در دو فصلنامه تخصصی و علمی پژوهشی قرآن فقه و حقوق اسلامی که مال انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قمه، این مقاله اونجا منتشر شده شماره 4.
خیلی متشکر. پس از این دقایقی که از برنامه سپری شد در برنامه فقه و زندگی، صحبت‌های جناب دکتر هدایت نیا اختصاص داشت به خلاصه خیلی فشرده از مباحث گذشته در یکی دو برنامه گذشته که در خصوص الرجال قوامون علی النساء ارائه فرمودن، و یه نکته جدیدی که ما تقاضا کردیم از محضر استاد اشاره کنن در بخشی از آیه که اجازه داده شده به مرد حتی از روش تنبیه استفاده بکنه، این دقیقاً در چه موردی هست که اختلافی که در این زمین هست آقای دکتر دعتنیا نظر خودشون رو گفتن و شنوندگان رو ارجاع دادن به مقاله‌ای که ایشون در این مورد دارن با عنوان نگاهی نو به نشوز زوجه در قرآن. با رادیو معارف همراه باشید، برنامه فقه و زندگی. الله الله با رادیو سراسری معارف همراهید، برنامه فقه و زندگی و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر هدایت نیا عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که در موضوع نشوز زن یا زوجه به آیه شریفه 34 سوره مبارکه نساء اشاره کردن و مطالبشون رو در برنامه‌های گذشته و دقایقی که از این برنامه سپری شد ارائه فرمودن. جناب استاد هدایت نیا قطعا در این باره، یعنی بحث این که زن باید از دستورات شوهر به عنوان سرپرست خانواده پیروی بکنه، ما در سیره ائمه و همینطور در لسان دوراربارشون مطالبی داریم که قطعا حضرت علی آماده کردید و میخوایم استفاده بله کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره فرمودید این آیه در مورد قوامیت شوهر و قلم رو به آن خب به صورت گذراست.
بله.
مصادیق و موارد آن به کمک روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده قابل تبیینه. من به 3-4 مصداق آن در روایاتمون اشاره میکنم، یعنی قوامیت شوهر و لزوم اطاعت زن از شوهر شامل چه مواردیه. این تو روایات ما تبیین شده، بعضیش در حد الزامات شرعیه، بعضیش هم در حد مباحث اخلاقیه، یعنی در حد مستحب. یکی از اونها مسئله خروج زن از منزل و لزوم اذن شوهره. یه مسئله معروف و شناخته شده‌ای در فقه اسلامی است که 7-8 حدیث درباره اون وارد شده.
فتاوای زیادی هم
بله بله، روایاتی که وجوب اذن شوهر را برای خروج زن از منزل بیان می‌داره، به اعتبار این که مرد سرپرست خانواده است، قوام به تعبیر قرآن، طبیعتاً وظیفه نظارت داره، وظیفه کنترل داره. منتها ما در برنامه قبلم بحث کردیم که این اختیاری که به شوهر داده شده در چارچوب سیادت و سروری شوهر نیست، بلکه برای این است که شوهر در چارچوب مصالح شرعی و در چارچوب مصالح خانواده، خانواده رو درست اداره کنه. بنابراین نمیتونه سلیقه اش را جایگزین اراده شارع مقدس بکنه. در این مسیر حقی نباید تضییع بشه، ولی خانواده باید اداره بشه، باید حمایت بشه، باید نگهبانی بشه و مرد نگهبان خانه و خانواده است. من به بعضی از این روایات اگه اجازه بدی اشاره بکنم. روایت اول از امام باقر علیه السلام هست که محمد ابن مسلم نقل میکنه. این روایت صحیحه توصیف شده، یعنی به لحاظ سند در حد اعتبار کافی هست. امام باقر از رسول خدا صلوات الله علیه روایتی رو نقل میکنه که زنی نزد پیامبر آمده و گفته ای رسول خدا، حق شوهر بر زن چیه؟ پیامبر در پاسخ این سوال کننده که یک زنه فرمود که حق شوهر بر زن اینه که فرمان او را اطاعت کند و از منزل او بدون اجازه او صدقه ندهد، بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد، او را از خود منع نکند. تا اونجایی که مورد بحث ماست می‌فرماید و از منزل خود بدون اذن شوهر خارج نشود، و اگر از منزل خود بدون اذن شوهر خارج شود، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت وی را لعنت خواهند کرد. مستحضر هستید که لعنت به معنای دوری از رحمت خداست. یعنی چنین زنی که بدون اجازه شوهر از منزل خارج بشه، از سوی فرشتگان لعنت می شود، یعنی نفرینش می کنند، یعنی می گویند او از رحمت خدا دور باد. لعنت به معنی دشنامگویی نیست، لعنت یه جورایی دعا بر علیه کسیه، یعنی در حقیقت نفرینه. شاهد عرض بنده در این روایت این است که اینجا صریحاً خروج زن از منزل با وجود مخالفت شوهر معصیت خوانده شده و از اون گناهانی است که لعن خدا و فرشتگان رو در پی داره. البته یک جمله‌ای در بخش پایانی این حدیث هست که یه مقدار فقهای محترم در صدور فتوا بر اساس اون تردید کردن بعضی‌ها و گفتن که این یه قضیه خارجیه گویا بوده، یا یه مورد خاص بوده، یا شاید
قضیه واقع باشه،
شاید اصلا راوی در نقل سخن پیامبر یه جملاتی رو بر اون افزوده باشه. چطور؟ چون در ادامه این روایت زن بعد از اینکه از زبان رسول گرامی اسلام حقوق شوهر رو شنید، زن میپرسی یا رسول الله، آیا حقوق زن بر شوهر هم همینه؟ رسول خدا میفرماید ولا من کل مئه واحده، یک به صدم نیست. این تعبیر یک به صدم نیست قلوب آمیز به نظر میرسه و با ادبیات قرآنی هماهنگ نیست، چون قرآن کریم اونجایی که میفرماید که برای مردان بر زنان حقوقی است، میفرماید بر زنان نیز مانند آن حقوقی است، بعد میفرماد و للرجال علیهن درجه، برای مردان بر زنان یه درجه بیشتره. اون وقت قرآن فرموده باشه که حق مرد بر زن یه درجه بیشتره، ولی رسول خدا فرموده باشه یک به صدم نیست. این سخن رو اگر یه فرد عامی بگه از اون شاید به تسامح بپذیرن، ولی رسول گرامی اسلام به عنوان مبین وحی که خدای متعال فرمود لتبین للناس، تو وحی رو برای مردم تبیین کن، رسول خدا برتری مردان به یه درجه را به برتری یک به صد تغییر بده، این به نظر قدری عجیب میاد و من تعبیر کردم که بعید نیست که راوی خورده در بیان سخن رسول گرامی اسلام قدری در الفاظ رو تغییر داده باشه، مخصوصا که در بخش پایانی حدیث یک سخنی رو این زن نقل میکنه که تأمل برانگیزه و اون این است که بعد از شنیدن این سخنان از رسول خدا و این که حق زن بر شوهر مثل یک به صدم نیست، یعنی گویا حق مرد صد برابره، زن میگه والذی بعثک بالحق نبیا، قسم به اون خدایی که تو را به نبوت برانگیخت من هرگز شوهر نمی کنم.
بله،
یعنی به نظرش آمده که این سبکی که حقوق مردان اینقدر گسترده و حق زن اینقدر محدود، من چرا باید ازدواج کنم و زمام امور خودم رو به مردی بسپارم؟ اینه که بعضی از فقهای بزرگوار ما در رابطه با تمسک به این حدیث برای اینکه فتوا بدیم که خروج زن از منزل باید تحت هر شرایطی با اجازه شوهر باشه، در مورد این حدیث و متنش در دچار ملاحظاتی شدن. نه در سندش، که عرض کردم سندش صحیح هست. بنابراین
از صحبته شما میشه استفاده کرد که البته فقط این روایت نیست در این موضوع،
من در مورد این روایت دارم،
این روایت میگید، یعنی پس روایت دیگه هست که
7 یا 8 حدیثه
در متنش هم نیست،
یعنی روایت 7 یا 8 حدیثه. اجمالا لزوم اذن شوهر از مجموعه احادیث قابل استناده، اما این که آیا این مطلقه و یا مربوط به همون حقوق زناشویی شوهره، به این معنا که اگر زنی از منزل بی اجازه شوهر خارج بشه مطلقا معصیته، یا خروجی که باعث تضییع حقوق شوهر بشه، اینجا به لحاظ فنی در منابع فقهی سرش بحثایی وجود داره که میشه بهش بپردازیم. بنابراین جنبندی این قسمت از صحبت من اینه که این روایات برای خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر معصیت بزرگی قائل میشه، لعن فرشتگان رو در پیش داره. تو متن حدیث یک سری جملاتی اومده که صدور آن را از رسول خدا قدری با تردید مواجه میسازه، این که رسول خدا حق مرد را بر زن 100 برابر خونده باشه و این که احیانا زن بعد از شنیدن بگه که اگه اینطوره من هیچ وقت شوهر نخواهم کرد، در حالی که ما میدونیم شریعت اسلامی شریعت سهله و سم هست. بنابراین من میخوام عرض بکنم که متن حدیث این ملاحظات رو داره و اگر از رسول خدا صادر شده باشه به دلیل صحیح بودن حدیث صحیح است دیگه، یعنی سندش هیچ تردیدش وجود نداره، اگر از رسول خدا صادر شده باشه که به نظر میرسه صادر شده، باید یه مورد خاصی باشه، در مورد یه واقعه خاص یا در یک مقطع زمانی خاص.
این که میفهمید واقعه خاص یعنی قابل سرایت به بقیه موارد شاید نباشه.
ببینید من یه مثالی عرض بکنم، ما در یک مقطعی قبل از انقلاب نظام حاکم آمده بود بخشنامه‌هایی رو صادر کرده بود و برای بانوان حجاب رو ممنوع کرده، درسته؟
بله.
و زن تو خیابان مورد مزاحمت مأمورین حکومتی بود که چادر از سرشون میکشیدن. تو این شرایط یک فقیه بگه خروج زن از منزل جایز نیست، این در اون مقطع زمانی قابل درکه، ولی بخوایم بگیم در همه زمانها این ممکنه، من دارم در مورد این جملات متن این حدیث یه توضیح میدم که بعید نیست که سخن رسول گرامی اسلام ناظر به شرایط اجتماعی خاصی باشه، آلودگی های اجتماعی در حد بالایی باشه، خروج زن از منزل برای خود او آسیب هایی رو و نگرانی هایی رو در پی داشته باشه، شوهر از باب قوامیت و مسئولیت مراقبت اونجا خروج رو منع میکنه. در چنین شرایطی زن بی اعتنابش به اصطلاح مخالفت شوهر بخواد منزل رو ترک بکنه، این پیامدها رو براش برشمرده باشن. در هر صورت من میخوام عرض بکنم معدودی از فقهای بزرگوار به این حدیث برای صدور فتوا تمسک نکردن.
بله، یعنی پس خیلی ها تمسک کردن به این حدیث.
بله.
بسیار خوب.
و شاید بشود گفت که این در دسته مثلا گزارهای اخلاقی باشه، ولی حرمت خروج بی اجازه از این حدیث شاید نشود استفاده کرد.
بسیار خوب، مباحث بسیار دقیق علمی و مستند به آیات و روایات هست. در موضوع موارد نشوز زن داریم صحبت میکنیم، مواردی که وظایف و تکالیف زن نسبت به مرد داره، قدرت بر انجام اون وظایف و تکالیف رو هم داره اما سرپیچی میکنه و انجام نمیده. این موارد رو داریم صحبت میکنیم و حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا کارشناس محترم برنامه این مبحث رو تبیین میفرمایند. با برنامه فقه و زندگی از رادیو سراسری معارف همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونیم که فرصتتون رو در اختیار رادیو معارف قرار دادید. برنامه فقه و زندگی رو میشنوید. مباحثی که با استاد هدایت نیا در این مجموعه ما مطرح میکنیم در موضوع استفاده از ظرفیت فقه برای ساماندهی مسائل و مشکلات حوزه خانواده هست. رسیدیم به موارد نشوز زن، جاهایی که برای زن مشخص شده که از همسرش فرمانبرداری کنه و اطاعت بکنه اما با توجه به این که قدرت بر انجام این کارو داره سرپیچی میکنه و تمرد میکنه. در موضوع قلمرو قوامیت شوهر بر زن ما داشتیم صحبت میکردیم که با استفاده از آیه 34 سوره مبارکه نساء الرجال قوامون علی النساء، که حالا خود آیه بحثای مفصلی داشت که از اون گذشتیم، وارد روایات شدیم که روایات کدوم موارد رو دقیقاً به عنوان مصداق قلمرو قوامیت شوهر بر زن معرفی میکنن. یک موردش بحث خروج زن از منزل بود که تأکید شده بود در روایتی که از حضرت امام باقر علیه السلام جناب استاد هدایت نیا قرائت فرمودن، باید با اذن شوهر باشه. خب درباره این مبحث و نکاتی که از این روایت مونده و روایات دیگه اگر مطالبی دارن استاد فرصت هست 4-5 دقیقه که ما استفاده کنیم.
من یه نکته ایرم در مورد همین صحیحه محمد ابن مسلم عرض بکنم،
هم روایت امام باقر.
بله. و اون این است که در متن روایت مورد نظر بخش های اخلاقی و فقهی به معنی خاص، ما اخلاق رو در تعریف فقه آوردیم، اینجا الان منظورم این است که اونجایی که ازش وجوب در میاد با اونجایی که ازش اخلاق در میاد تو متن روایت اینا کنار هم آمده.
بله.
یعنی بعضی از نکاتی که اینجا در مورد زن خواسته شده که توجه بکنه و بعضی چیزهای دیگه یه سریش اخلاقی هن، یعنی مستحبات هن، یه سریش هم واجبات یا محرمات هن. به همین دلیل به درستی مشخص نیست که مسئله خروج زن از منزل بی اجازه شوهر جزء محرماته یا جزء مکروهاته. اینه که تو متن حدیث من عرض کردم این تکرار مکررات به خاطر اهمیت مسئله است. در مورد سند این حدیث به دلیل صحیح بودن بحثی نیست، ولی در مورد متن حدیث آیا می شود ازش حرمت خروج بی اجازه زن از منزل را به صورت کلی استنباط کرد یا نه، این ملاحظات رو به لحاظ فقهی ما بیان کردیم. اما روایت دیگری هست، اونم از قضا صحیحه، از عبدالله ابن سنان. این روایت صحیح است، در مورد سندش هیچ بحثی وجود نداره. روایت داستان معروفی رو بیان میکنه که علل قاعده بعضی از شنوندگان عزیز برنامه شنیدن. مردی از انصار در دوران رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه به سفر رفته و موقع ترک منزلش با همسرش یک پیمانی بسته مبنی بر این که تا من از سفر برگردم تو از منزل خارج نشو.
بله.
مرد به سفر میره، پدر زن بیمار میشه، این زن قصد داره از منزل خارج بشه بره به عیادت پدرش، پیکی را راهی میکنه که برو نزد رسول خدا و از رسول خدا بپرس شوهرم وقتی منزل را ترک میکرد مرا از ترک منزل نهی کرده، الان پدرم بیماره، آیا من میتونم برم به عیادت پدرم؟ رسول خدا فرمود اگر شوهرت بهت گفت منزل را ترک نکن بمان تو خونه. طولی نکشید مجددن پی که اون زن آمده رسول خدا نزد رسول خدا و عرض کرد یا رسول الله این پدر این زن در حال مردنه، این زن میتونه بره برای دیدنش؟ باز رسول خدا فرمود از شوهرت اطاعت کن و در خانه بمان. در پایان این ماجرا این زن پیکی را نزد رسول خدا راهی میکنه مبنی بر این که پدرم از دنیا رفته، آیا من برای اقامه نماز بر بدن پدرم و مثلا حضور بر جنازه او میتونم خونه رو ترک کنم؟ باز هم رسول خدا او را نهی کرده و فرمود اگه شوهرت گفته خونه رو ترک نکن تو هم ترک نکن. در پایان این روایت رسول خدا به این زن پیغام داده که خداوند تو و پدرت را بر اثر فرمان برداری تو از شوهرت مورد مغفرت قرار داده. این روایت سندش صحیح است و ازش استفاده شده که زن اطاعت شوهر رو بر مثلا خروج از منزل و دیدار پدر و مادرش مقدم بداره. این روایت تو منابع اهل سنت هم آمده، بنابراین هم شیعیان این رو نقل کردن هم اهل سنت. راجع به سندش هم که عرض کردم هیچ ملاحظه‌ای وجود نداره. تنها نکته‌ای که در مورد متن این حدیث وجود داره یک جمله ایست که یه مقدار جلب توجه میکنه و من به صورت کوتاه چون وقت برنامه رو به پایانه عرض میکنم. تو این حدیث داره که زن پیکی نزد رسول خدا فرستاده و از رسول خدا پرسیده که اهد الا الامرأتهی اهدن الا تخرج من بیتها، میگه که با همسرش پیمان بسته، چنین عهد کرده. بعضی فقها فرمودن گویا این یک شرط ضمنی بوده، یک پیمانی بوده بین زن و شوهر، یعنی فراتر از مخالفت مرد با خروج زن از منزل در حد معمولی، یک عهد و پیمان وثیقی که رسول خدا چنین غلیظ جواب داده فرمود حتی پدر در حال فوت یا فوت شده شما خونه بمون و اطاعت کن. اینجا هم از قضا بعضی از فقها گفتن گویا این یه قضیه خاصیه و شاید نشود از او یک حکم کلی برای همه موارد در آورد. این بحثای دقیق فقهی نشون میده که فقهای بزرگوار در استنباط احکام شرعی چه دقتهایی رو معمول میدارن و برخلاف تصور بعضی از افراد سطحی نگر که فکر میکنن که فقها مثلا به آسانی فتوا میدن، حقیقت قضیه این است که یک تلاش وسیعی رو فقها به خرج میدن هم در بررسی سند حدیث و مسائل رجالی و هم در بررسی متن حدیث، اونم ده ها حدیثی که دونه دونه باید بررسی شه تا خروجی اون بتونه یک فتوا باشه.
بسیار خوب،
این از جنبندی بحث امروز ما که من دو روایت صحیحه رو خوندم که اجمالاً ازش لزوم اذن شوهر استفاده میشه، اما جزئیات مسئله این که یک حکم کلیه یا ناظر موارد خاصه، آیا دستور مستقلیه یا ناظر به همون حق استمتاع شوهر و حقوق زناشوییه، این نیاز به بحث و بررسی دقیق تری داره.
بله.
که من در اون کتابی که در برنامه قبلی به شنوندای عزیز معرفی کردم با عنوان نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران جزئیات بحث آوردم، علاقمندان میتونن انشاءالله مراجعه کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، بهره‌مند شدیم. این مورد اخیری که اشاره کرد یعنی خروج زن از منزل و لزوم اجازه شوهر، که حالا دایره این موضوع تا چه مقدار هست و فتاوا چه تفاوت‌هایی با هم دارن، چون فتوا هم داریم دیگه، بعضیا حمله بر شراحت کردن بعضی از این روایت ها و موارد رو، بعضی ها حمله بر حرمت کردن، که حالا دایره خود این موضوع شامل چه مواردی میشه بازم باید دربارش صحبت بشه.
البته برای اینکه سوء فهم نشه، به صورت کلی فقها خروج زن بی اجازه شوهر رو حرام میدونن.
بله.
به دلایل متعدد. ما در مورد تک تک این روایت و اینکه این روایت میتونه چه نتیجه‌ای داشته باشه این ملاحظات رو مطرح کردیم.
خیلی ممنون. این بحث رو باز در فرصت‌های آینده استفاده خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت. از محضر جناب استاد هدایت‌نیا بهرمند خواهیم شد. ان شاءالله شما عزیزان